بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 457 مبادخ سه‌شنبه دوم آبان ماه 1402. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به توفیق الهی به آیات 26 و 27 سوره بقره رسیدیم. جناب علامه طباطبایی این آیات رو که تفسیر فرمودن، ما داشتیم این تفسیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو میخوندیم. صحبت این بود: ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم فاما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یذل به الا الفاسقین. وقتی خداوند یک ضرب المثل میزنه، پشه یا ما فوق پشه، اونایی که مؤمنند میگن این حق است از ناحیه پروردگار، اما اونهایی که کافرند میگن خدا چه اراده کرده از این بحث. لذا خداوند با همین ضرب المثلی که میاره چیکار میکنه؟ عده‌ای رو هدایت میکنه، عده‌ای رو هم به ضلالت میکشه. و ما یذل به الا الفاسقین، و خداوند ضلالت نمیده به وسیله این ضرب المثل قرآن مگر به فاسقان. فاسقان رو چه؟ فاسقانی که الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاق، بعد از اون میثاقی که بستن عهد را شکستن. اونهایی که به ما امر الله بهی یوسل، اون که خدا دستور به وصل داده، اونها قطعش کرد. و فساد در زمین که یفسدون فل از اولاکم الخاسرون. این بیانی است که آورده جناب علامه طباطبایی، تأکید کرده روی به ما یذل بهی الا الفاسقین. اولا تو این بحث که این ضلالتی که خدا میده به فاسقان، این ضلالت ابتدایی نیست، این ذلت ثانویست، یعنی خودش فسقی به کار برد، بد کرد و خدا با او بر اساس آن بدی معامله کرد و با او رو به ذلت که میگیم. لذا ذلت ابتدایی خدا نمیده، اما ذلت ثانوی بر اساس اعمال خودش بهش میده، چون فسق داشت. ما یذل به الا الفاسقین، ذلالت نمیده مگر به این. یعنی خدا بی دلیل ضلالت نمیده، دلیلش چیه؟ خبط خودشه، فسق خودشه. اینجوری اینو جناب علامه طباطبایی خواست توضیح بده، گفت هدایت ثانوی داریم، ضلالت ثانوی هم داریم. این هدایت و ضلالت ثانوی رو خواست توضیح بده چی از نظر قرآن. هدایت ثانوی رو توضیح داد، خوندیم. ضلالت ثانوی رو داشتیم میخوندیم، اسناش بودیم. در ضلالت ثانوی این مثال ها رو زد، یعنی وقتی کسی اومده خبط کرده، فاسق شده، بس به این عمل فاسقانش خودشو ساخته، فاسق شد، خدا او رو به ضلالت ثانوی میگشونه، یعنی بر اساس اون چی که او بد کرده با او عمل میکنه. حالا این ضلالت ها چیه؟ به اصطلاح از نور به ظلمت بردن توضیح دادیم، ختم دل و ختم گوش، مهر خوردن بر گوش بر دل، بر چشم به اصطلاح قشاوه آمدن که حالا علی ابصارهم قشاوه. علامه اونجا یه توضیح داده بود که علی ابصارهم قشاوه رو گفته بود مال خودشونه، ذلت اولیه. و یختم علی قلبهم و علی قلوبهم و علی سمعهم رو چیکار کرده بود؟ به ذلت ثانوی معنا که قبلا گفتیم اینا رو داشتیم. و یتمس و تمس وجوه میکنه خوندیم، و اینکه اعناق رو بر اعناقشون قل و زنجیرهایی میذاره که اینها میبینن قفلن نمیتونه اشکاری بکنن. این توضیحات دادیم دیگه، بازی نخونیم. شیاطینی رو برایشون به عنوان قرین قرار میده، تا اینجا رو خوندیم. و یزینون لهم اعمالهم و هم اولیاءهم، همینجوری اینجا میده، و تزیین میدهند این شیاطین برایشون اعمالشون رو. یعنی چی؟ یعنی حالا که فسق به کار برد، خدا راه رو باز میکنه شیاطین بر او غلبه کنن و شیاطین بیان عملش رو براش زیبا نشون بده. یعنی خبط میکنه، ولی احساس مون خیلی کار خوبی میکنه. اون گونه که تو قبلم داشتیم در مورد منافقان، که وقتی بهشون گفته میشه شما چرا فساد در زمین میکنید، ما مصلحیم، حقیقتا اصلاح رو ما داریم میکنیم، کجا فساد چیه؟ خداوند میگه واقعا دارن فساد میکنن، ولی خیال میکنن که مصلحند. چیه؟ تزیین داده میشه. تزیین خیلی چیز عجیبی است که معمولا مطرح به تعبیر دیگر، نمیفهمه داره چی کار میکنه. این تعبیر مایشعرونی که قبلا داشتیم تو، نمیفهمه منظور چیه؟ نه یعنی فهم اولیه رو نداشت، ولی کاری کرد که خدا دیگه این فهم ازش میگیره، تبدیل میشه به چی؟ همراه با همین خبطهای خودش میره جلو و اصلا احساس نمیکنه. میخواید من بهتون یه معیار میدم ببینید؟ بعضی ها 15 سال پیش یه حرف رو میگفتن، این حرف که اصلا زدنی نیست، ولی الان دقیقا اینو میگه. 15 سال پیش میگفت این حرف اصلا زدنی نیست، اوائل نفاقش بود، یک کمی هم زمینه های درستش هم داشت، خوب بود. همینقدر میگفت بابا این که دیگه نباید، اینجوری دیگه نمیشه، نه اینا نیست. ولی الان به صراحت میگه بله همین است و جز این نیست. چی شده؟ تغییر تزیینی که شیاطین بهش دادن جوری شده که این شده حق. و گاهی حتی نمیدونه، بغض مؤمن و جهت حق رو داره، اون بغض او رو هل میده به این سمت، بغضش خبطه و همون باعث میشه این هل میده به این سمت. بعضی موقع به جایی میرسه چیز رو به زبان میاره که اصلا آدم شگفت آوره، یه همچه فردی چجوری به اینجا رسید که همچه حرفی رو میزنه. یک دوره، حالا اینو گفتم در مورد برخی از اندیشه ها، برخی از اینا اصلا اندیشه چیه؟ اعمال. بعضی اعمال رو اصلا از ادعی سراغ نداشتیم. برخی ها که اول نفاقند، نگاه کنید سلام، اول نفاق است، اصلا ازش سراغ ندارید. ایشون میگه اصلا چنین کاری نباید، این خیلی غلطه، ولی بعدن به همین جا میرسه. اون در مورد بلعم باورا هم نگاه کنید، بلعم باورا تا جایی رسید که مثل سگ پارس میکرد، شیطان در پیش رفت اونو. توضیح با اینکه اول چی بود؟ صاحب آیات الهی بود، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا آيَاتِ آیات، ولی میشه این خاصیته. چرا؟ هر چه جلوتر میره راه براش بسته تر میشه. بنده الان به لحاظ اندیشی نمیخوام اسم ببرم، من دیدم کسی رو اولش گفت این نه، نمیگم که بعد نگید که کی چی، اولش گفت این نه. اونایی که اهل بودن گفتن این نهایتاً به اینجا میکشه، اول فقط گفت این نه، بعد شد همین. اونایی هم که باز اهل بودن گفت این چیه، این اصل این رو همه اشکال میکنه، دقت میکنه، میگفتن آقا مگه این که دیگه غلطه، اصلا اینجوری که نیست، بنده خدا تا این. بعد دیدیم اینجا هم رسیده. چیه؟ این همون تزیین نیست که شیطان براش میده. یعنی اول اندیشه ای رو، یه اندیشه کج گذاشت. خب ببینید، من اندیشه کج گذاشتم، گفتم، بعد دیدم خب خبط کردم. خب آقا اشتباه کرد، کار سختی نیست که، ولی تبدیل بشه به یه حرکت، ادامه میده، میره جلو، باز به ادامه میده، میره جلو، باز ادامه میده، تبدیل میشه به یه چیزی که بعدا میبینه اصلا سر از یه جای دیگه در آورده. مثلا به بعضیا بگید، میگه من اصلا با این افراد جمع نمیشم، اول با این افراد کثیف اصلا جمع نمیشم، ولی بعدا میبینی با اینا جمع شده. چی شده که به اینجا رسیده؟ تو که اصلا میگفتی من اینا رو قبول ندارم، چی شد به اینجا رسید؟ همین تزیینی نیست که شیطان به آدم میده. یعنی اول میگه خب بابا حالا باشه، درسته این کثیفه، ولی این کثیف باش باشی میتونی اون کار رو بکنی، بعد میکشونه باید کم کم این رو به همون جایی که باید بکشون. بنده که اصلا تصویرم اینه، خیلی از افراد اصلا نمیتونن بپذیرن جنایت صهیونیست‌ها رو، خودش هم میدونه، میفهمه اینا رو میفهم، ولی بعدها به جایی میرسه راحت همراهی میکنه. یعنی دیگه حالا بلغ ما بلغ، این خاصیت نظام عالمه، تو برس به اون چی که تو میکنی تو رو در این مسیر جلو میبره. خبتی شد خب باشه، میشدم برگرده، اما چرا ادامه میدی؟ باشه رفتیم جلو، اصلا اینا آدم های بد، هی رفتیم جلو، ولی دیگه حالا این بد، اون که خیلی بده، چی شد اون خیلی بد رو همراه کردی به خاطر این بد؟ یه چیزی که اینجوری میشه، یک کمی آدم نمیفهمه. این موقع باز خودش رو در یه وادی دیگه، یعنی به تعبیر دیگه به همش میزنه. بعض از این اراده ها موجب تزیین بعدی اون میشه، شیاطین میان تزیین میدن، اتفاقا اصلا صورت مسئله جوری دارم مثلا احساس میکنم هیچ مشکلی وجود نداره که، همش درسته که. و بعد آخرش هم ازش بپرسی، الان من دیدم بعضی از این توییت هایی که بعضی ها میزنن برای سعی نوستا، یه جوری گهگاهی هم جرات نداره تو این جامعه دینی ما از این حرفا بزنه، یه جوری میزنه کج و موج، مشخصه داره یه راه باز میکنه. خب این راه رو باز کردی، ولی میدونی بعدن چی میشه؟ خودت هم میدونی، یعنی الان مثلا این کارو الان که گرچه من میدونم این ریشه داره، از یه جایی شروع کرد و الان همینش هم براش تزیین داده شده است که ایشون داره اینجوری حرف میزنه. دیدید بعضیا میگن بغزن لعلی اومدن به جاهای دیگر رسیدن، همینجوره. یعنی بعضی موقع بغض برای یه چیز تبدیلش، خب شما بغض یه جور تنظیم کن. من دیدم بعضیا طرف میگه درسته من مثلا فلانی رو قبول ندارم، ولی اینکه بخوام با اونا جمع بشم اصلا و نمیشه و حد رو نگه میداره، ولی بعضی ها نه ادامه میده. اینجا هست که خدا امتحان میکنه، داره امتحان دیگه، امتحان ادامه میده. بعد خدا اینقدر براش تزیین میکنه از طریق شیاطین که کم کم سر از یه جایی در میاره که گاهی میگه بپرسید تو اولا اینجا رو میپذیرفتی که الان هستی؟ میگه نه، ولی الان چرا اینجوری هست دیگه، راحت رسیده. چیه؟ همین تزییناتی که شیطان میده. کلن زیاده تو کار، اعمال هم همینجوره. اول خباثت یک عمل رو از آدم میگه. این در مورد برادران یوسف نگاه کنید، فقط خواستن یه جوری باشه مهر پدر مال اینها باشه، زیاد به سمت از یوسف نره، همینقدر بود. بعد تبدیل شد به تا کجاها رفتن، دیدید دیگه قرآن داره دیگه، تا کجاها رفتن، به قتلش رفتن، به نسبت ناروا به خود حضرت یعقوب رفتن، همه چی جلو رفتن. اینجوریه، یعنی میبره، نمیتونید بگید نمیشه و تزیین داده میشه. باشه حالا یه جوری بکنیم که چی؟ وجه اب برای ما باشه، یعنی فقط مهر پدر به سمت ما باشه. تا این رو انجام میده خب حالا یه خبطه، باشه، بعد تبدیل بعدی میشه. بعدی هم دیگه میره جلو، میره تا آخر، و این راهی است که به اصطلاح باز میشه، به تعبیری با همون بیان خودش راه عملی خبط خودش رو انقدر زیاد میکنه گاهی به جنایت سنگین میکشه. و معمولا مؤمن هم خیلی باید مواظب باشه، مؤمن هم در این به اصطلاح گیرودار همینجوری، یعنی حالا خبطی شد، خب خبط شد، بیم خبط کردم، ولی بخواد بره توش میبرن آدم رو. حالا ببخشید دیگه زیاد نیستی. و یستن و هم اولیا هم، یعنی شیاطین میشن به عنوان اولیا شون. و یستدرج هم الله من حیث لا یشعرون و یملی لهم ان کیده متین، که اینم اشاره است به آیات به اصطلاح 183 اعراف، نمیدونم 45 قلم، اینها رو نگاه کنید اونجاها آمده. و اون چیه استدراج؟ استدراج خیلی چیز عجیبی است تو فرهنگ قرآن، ان شاء الله در جای خودش دیگه میخونید. اصل مسئله اینه، استدراج یک نوع مکر الهی است، یعنی جوری میکنه پیدا نشود و آهسته آهسته او رو به قعر جهنم کشاندن. یعنی درسته که گاهی خدا بعضی از مؤمنین رو خدا دوست داره تا خفت میکنه یک نوع او رو تذکر میده با وقایع حقایقی که براش پیش میاد که او متنبه میشه برمیگرده، با یک حرکت میبینی که او برمیاد. چرا؟ چون زمینه خیر داره. ولی بعضیا که بدن خدا زود اینها رو گوشمالی نمیده، میذاره باشه. چرا؟ بر تینتش بتنه. چرا؟ به تعبیر قرآن به اون قعر جهنم میخواه. استدراج یعنی جسته جسته او رو به قعر کشاندن و به اخذ عقابی آخر به یک سره و به یک بارگی. استدراج میکنه خدا. خب استدراج چیه؟ یک نوع زلالته. و یستدرج هم الله من حیث و لایشون، نمیفهمند و یملی لهم، بهشون مهلت میده. این کیده هم متین، کید خداست که داره کار خودشون میکنه، راه رو باز میکنه و او رو میبره. و این کید معمولا بعضی ها رو به قعر جهنم میبره و این نظام عالم، این مهلت دادن. و گاهی میگه من خبط کردم، کسی اصلا جلو نگیر، مشکلی نیست. اینا همه میشه به عنوان مکر الهی نگفته نمانه. مکر حتی در مورد مؤمنان هم گاهی معنا داره، خدا امتحان میکنه و مکر داره عموم. یکی از این عرفا میگفت من دیدم بعضی از عرفای صاحب کشف دوچار مکرند. دقت میکنه، یعنی اینجوری باید کلن انسان مواظب باشه. مؤمن به یک لحاظ، دیگران بیشتر به لحاظ دیگه. بله چی؟ کسی باطن عالم، ببینید الان شما الان برید داخل خودتون، نفس خودتون، تو نفس خودتون میگید من حسابشو دارم تو دل، ولی الان بهت چی نمیگم، بعدم بهت نشون میدم. این رو الان من خودم تو دلم گفتم. کسی بیا تو دل من میفهمه من چی کارم، ولی تو دل من نیاد میگه چی. این که نه، هیچ عمل عکس‌العملی نشون نداد که، مشکلی نبود که. تو نظام عالم هم همینجوری، کسی میتونه شهود کنه بالاتر رو ببینه که اینجا مکره. بازست بعضی ها به خاطر اینکه نه، نفس این عملشو میبینه، بعد میبینه توش یک نوع انانیت میبینه، میگه این مکره، میفهمه این با تبیین میفهمه، یعنی نرفت بالا، فقط این انانیتشو دید، بر اساس قواعدی که داره میگه این مکره، این اینجوریه. ولی بعضی ها اینجوریه، نه اصلا میره بالاتر میبینه. یعنی الان بله تو قرآن آمده که گاهی مثلا ببینید اینجوری، اون میخوام موارد رو بگم براتون واضح بشه. تو قرآن در مورد اینکه قرار بود اینها بیان، قوم بنی اسرائیل همراه حضرت موسی بیان و در اونجا مستقر بشن، اما به خاطر اینکه چنین کردند خدا 40 سال اینها رو سرگردان کرد. کسی بیره بالا میفهمه این چیه، ببین میخوام اون نکتهش اینجوری، میگه نه اصلا میخواستم برن نشد. ولی کسی بالا باشه میگه بابا به این خاطر نشد، یعنی اون خاطرش هم میفهمه. الان بعضی از اینا به ما بگن، میگه مقام اونجا سیل اومده، خب شاید به خاطر خشم خدا باشه، شاید به خاطر، ما نمیفهمیم. ولی کسی بره بالا میتونه بگه این به خاطر خشم خداست، این برای اینکه یک بلای بزرگتر رو رفع کنه اینجوری شده. حتی اینا رو میتونه بگه. چی رفع؟ نه نه نمیفهمه، نه نه خودش نمیفهمه. ایشون که میخواد بگه مکر، یعنی من دیدم اینا دوچار مکر، ولی نفهمید خودش. چرا؟ راه نجاتش واضحه. تا علامتی میبینه مواظبت کنه، تا نقصی میبینه مواظبت، تا خبطی میبینه ولی میبینه اثری نیست مواظبت کنه. اینا واضحه دی. الان تا خبطی میبینه، الان من دارم خبط میکنم ولی خدا جلومو نگرفته، قشنگ من نماز شب هم دارم. خوبه؟ نماز شب هم دارم، خبط هم دارم میکنم. این یه جای کار میلنگه اینجوریه. آقا اینا میگم یه دفعه موجب چی نشه، تشویش نشه. قواعد کلیه. بعضی جام خدا زیاد هم سخت نمیگیره بر مؤمن عادی، زیاد سخت نمیگیره. میگه حالا چون تو چند تا کار خیر کردی اومدی، هم نمیدونم چه، حالا نماز شب هم بهت میذارم تو بخونی. ولی بعضی موقع نماز شب از آدم گرفته میشه، تو روایات نگاه کنی، چون خبط میکنه نماز شب ازش گرفته. ولی گاهی اجازه میده. چرا؟ چرا اینجوریه؟ دلیل داره. نه مکره. مکره معیارش واضحه دیگه. یعنی ما وقتی نمیدونیم، فعلا نمیدونیم. میگه زیاد دارم پر بیراه میرم، ولی در این حال به اسلام میرم. نه الحمدلله همیشه رو به راهه. حتی مسائل معنوی هم داره داده میشه. خیلی بترس. آه اینا رو میگم وسواس ایجاد نکنه، تشویش نمیده. قواعد کلی آدم باید بدانه است. خب من بحث رحمت جهتدار رو توضیح دادم. شما اگر این بخونید خلاف حکمته، به تعبیری رحمت خدا با حکمت خدا باید جمع بشه، نه یعنی حکمت رو بردارید. حکمت اگه اینجوری باشه هر کسی هم که خبطی میکنه جنایت زیادی هم میکنه، خب قشنگ بیاد تو عالم بگرده همه کار بکنه، هیچ کس هم کاری نداشته باشه و مؤمنان رو از بین ببره و همه راه هدایت و حق هم بسته بشه، اشکالی نداره؟ این خدا میگه من این عالم رو برای حسابی آوردم، من این عالم رو برای حساب، من بیهوده نخلق نکردم. حکمت، خود این حکمت رحمت رو جهتدار میکنه. توضیح دادم اینا رو تو بحث بسم الله الرحمن الرحیم توضیح، ولی رحمتش واجه هست، یعنی اساس بر رحمته. حالا من یه وقتی حالا انشاءالله ببینم تو بحثای عرفان در وادی عمل، ما چند تا از بحثات داشتیم، رزاق و شکور و حکیم رو گفتیم، یه وقتی هم من میخوام رحمت رو بگم انشاءالله به صورت مفصل اگه شد اونجا اینا رو توضیح میدم، قیودی که وجود داره. اساس رحمت یعنی خدا رو به حال خودش بذاری رحمته، ولی وقتی زیاد داره به هم میخوره اوضاع، تقدم داره به اصطلاح رحمت رحیمیاش بر رحمت رحمانیه، تقدم پیدا میکنه، یعنی جهتدار میشه. به همین دلیل که هست و به تعبیری اگه این نباشه که اصلا نقصه، یعنی خدا بیهوده خلق کرد عالم رو، اون که نباید باشه. خب و یمکرو بهم و یمد دهم فی طغیان، من احساس میکنم یه و یستهزئ بهم باید باشه که به آیه 15 بقره، ولی اگه اونجوری باشه باید یمکرو بهم رو یه جدا بکنید، مثلا سی انفال و یمد دهم فی طغیان یمهون بشه به عنوانش. این یمد دهم فی طغیان یمهون رو قبلا توضیح دادم چجوری منافق رو میکشونه میبره، و در همون راهی که او در این حال براش راه بسته میشه ولی احساس میکنه باز من باید تو این مسیر برم. توضیح دادم قبلا این بحثو داشتیم در همین سوره بقره رو گفتیم. خب اینجا تا اینجا جناب علامه خواست توضیح بده یوزلو زلت ثانوی برای کافران منافقان نمیدونم چجوریه فاسقان چجوریه، درست شد؟ این توضیح داد یعنی زلت ثانوی تفسیر قرآن به قرآن، و خیلی خیلی با دقت یادتون باشه باید با ظرافت متوجه شد این مثلا هدایت اولیه است یا نه. این زلالت میگه زلالت اولیه، علامه توضیح داد مثلا زلالت اولیه است، نه زلالت فقط ثانویه است، نه اینا 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 رو باید با ظرافت تشخیص داد طبق اون آیات انتخاب کرد. خودش هم مشخصه اینجا بحث اولا فسخه بعد زلالته که خود نشون میده زلالت ثانوی. حالا این از بیانی که گفت تمام شد، علامه میخواد این بحثی کرده رو با این بحث بعدی الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، اونهایی که نقض عهد کردن بعد از اینکه میثاق بستن. این میثاق رو کجا بستن که نقض کردن؟ ابتدا میتونی بگی خب یعنی همین فاسقانی که تو دنیا گفتن باشه ما دین رو میپذیریم ولی نقض کردن اینجوری ما، ولی الله میگه به حسب سیاق اینجا و جاهای دیگر هم که داره، یعنی عالم زر، تو عالم زر ما میثاق بستیم و اون میثاق رو داریم اینجا چیکار میکنیم؟ نقض میکنه. یعنی یک نفری از اول کافر میشه، از اول به اصطلاح منافق میشه دیگه، نه یعنی مثلا اول اومد و دین رو پذیرفت، از اول هم کافر هست، خدا میگه نقض عهد داره میکنه، چون عهد بسته بود، اون عهد رو عهد به میثاق اشاره داره. الان میخواد زمینه رو برای اون بحث ایجاد کنه و خیلی هم به صورت فشرده الان میخواد ایجاد کنه. مفصلش رو ظاهرا ایشون در المیزان بله جلد 8 مثلا صفحه 311 جلد 7 صفحه 60 اونجاها توضیح داده دقیقاً خوب مفصلش. الان به همین خلاصه‌ای که اینجا هست ما اکتفا می‌کنیم، بعدم می‌رسیم اونجا مفصلش رو می‌خونیم دیگه. یعنی الان بنا بر همون اختصار، چون من نمی‌خوام کل بحث عالم زر رو مطرح کنم، علامه به همین اندازه‌ای که گفته من می‌خوام ورود کنم و اون چیه ایشون می‌خواد اینو درست کنه. میگه خود همین آیاتی که اینجا خوندیم که منافق، کافر، انسان‌های شرور خبطی که میکنن همینجا نتیجه شو میبینن، همین دنیا نتیجه شو میبینن. اون چیه؟ تبدیل میشه به استدراج، تبدیل میشه به یمد هم فی طغیان یمهون، تبدیل میشه به اصطلاح تزیین اعمال، اینکه شیطان باش هست، اینا اینا همینک هست، اینک این در دنیا همینک هست، درست؟ الله میگه اگر کسی ظاهر این آیات رو نگاه کنه اون که در آخرت داره رقم میخوره همین دنیا رقم خورده، بد میشه آخرت، اونجا عملا کشف قطع میشه، یعنی عملا همینجا میخواد بگه معاد و جهان پس از مرگ رو اینک در همین دنیا همراه خود داریم با همین به اصطلاح ذلت ثانوی یا هدایت ثانوی. اینو میخواد درست کنه اولا. میگه خب از ظاهر این آیات اینه، چرا؟ چون این آیات گفته همین الان بهش یک شیطان میدیم که قرینش باشه، همینجا موجب استدراجش، همینجا میاد نمیدونم طغیان در طغیانش اینو میبره جلو، نه یعنی بذاره مثلا بعدن توی قیامت مثلا این کار رو بکنه، همینجا هست. اینو میخواد توضیح بده از دل این چی در میاد. از دل این میخواد در بیاره میگه خب حالا که اینه، میتونیم بگیم عملا اون چه در جهان پس از مرگ صورت گرفته همکنون هست، پس مرگ باید صورت بگیره، همکنون هست. بعد میگه البته خیلی از آیون اینهایی که این تعابیر اینجا نوعا اینا رو مجازی گرفتن، یعنی اینا رو جدی نگرفتن، و اینکه همینجا حقیقت معاد و باطن معاد همینجا برای ما هست این رو جدی نگرفتن، اینجا هم اینک هست، اینا رو جدی مجازی میگیرن، میگن بعدن تو معاد میرسه. میگه اینم هست، یه حرف دیگه هم زدن اونا چیه؟ خب این دنیا پیش از دنیایی هم هست که میثاق و اوالیم میثاقیه هست، اون عالم ذر رو چیکار میگه؟ از ظاهر قرآن برمیاد حتی عالم ذری هم وجود داره، ولی بسیاری از مفسرین اون عالم ذر هم توجیه کردن، گفتن یعنی استعدادشو داره همین، نه یعنی چیزی واقعا به اسم عالم ذر داشته باشه. علامه حرفش اینه، ما اگه سه نشأه درست کنیم، قبل از دنیا، در دنیا، بعد از دنیا، سه مرحله درست کنیم، خیلی از مفسران قبل از دنیا را جدی نگرفتن، یعنی معنای مجازی گرفتن، یعنی اگر گفته میشه یک الست و برب بکمی گفته شد و غال و بلایی گفته شد، از این توضیحات که آمده به عنوان میثاق اینا را جدی نگرفتن، گفتن اینا مجازیه، تعابیریست قرآن به کار میبره برای اینکه نشون بده استعدادش دارن، شرایطش دارن اینجوری، و الا بیشتر از این نیست. این ور را حذف کردن، یعنی اول میثاقی. اون ورش هم که معادفت میگن تو آخرت پیدا میشه، اصلا اینجا چیزی وجود نداره، این رو هم که از زوایر قرآن به دست میاد اینم حذف کردن. الله میخواد بگه واقعا هر دو درسته، طبق این که هر دو درسته، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه رو میخوام معنا کنم، ما یذلو میخواد بگه همین آخرت رو همینجا در دل دنیا به عنوان باطن دنیا باید دانست، ما یذلو، یذلو یعنی زلالت ثانوی که بهش داده میشه آخرت خودش هم اینجاست. یک، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه به کجا اشاره داره؟ به عالم زر. پس هم عالم زر حق توضیح میدیم، حالا یه اشاره میکنم، هم عالم زر حقه، هم اون چه که در آخرت باید روی بده همکنون با اوست، همینجا که این زلالت به او میدهد آخرت اونجا رقم خورده، اینم حقه. لذا یوزلو رو با چجوری معنا کنیم؟ همینک آخرت اونجا رقم خورد، آخرت جهنمی رو همینجا رقم خورد. و اون چه هم که گفته شده الذین ینقضون الله، یعنی چی؟ فاسقانی که اونجا عهد بستن که من همراه خدایم، اما اینجا رد کردن، اینجا همراهی نکردن، این رو هم حقه، یعنی اینا میخوان آیه رو به ظهورش نگه دارن. خیلی خلاصه این رو گفته، ما هم همینقدر میگیم، حالا توضیح هم میدم ان شاء الله، نکته هایی داره علامه گفته میگه. فهذه نبذه مما ذکره سبحانه فی من حال الفریقین، این مختصر اون چیزی است که خداوند سبحان در قرآن در باب اهل هدایت و اهل ضلالت به عنوان هدایت ثانوی و هدایت و ضلالت ثانوی گفته. فهذه نبذه مما ذکره سبحانه من حال الفریقین و ظاهرها، یعنی ظاهر این آیات در باب منافق، در باب کافر، در باب مؤمن، اینا که گفته شده به عنوان هدایت ثانوی و ضلالت ثانوی، ظاهر این آیات ان للانسان فی دنیایی که الان هست وراء الحیات التي یعیش فیها حیات اخرى سعیده و شقیه، در باطن همین دنیا یک حیات سعادتمندانه همین الان همینجا و همین دنیا که هست در وراش در باطنش یک حیات سعادتمندانه یا حیات پر از شقاوت همین الان داره، وراء به اصطلاح حیاتی که یعیش و فیها بله یعیش به آفیها حیات اخرى ان للانسان حیات اخرى سعیده او شقیه ذات اصول و عراق که یعیش به آفیها، یعنی همین الان در شقاوته، همین الان در سعادته، با چی؟ زلالت ثانوی و هدایت ثانوی. همین توضیحاتی که دادی این برا رو نباید بزنید به آخرت، چون الان با حسب توضیحی که میده میخواد بگه اون قیامت همین در دنیا باطن همین دنیاست، وجود داره بعدم میره اونجا. الان میخواد بگه خیلی این باطن دنیا در همینجا قبول نداره، میگه ما باید بریم تو قیامت تازه بشه اون شرایط مخصوص اونجا. و سیتله همین رو الان داره، ولی به زودی به او اطلاع میدند، یعنی دارد اونجا بهش اطلاع میده، یعنی میگه تو این حقیقت شقاوتمندانی که تو باطن تو در دنیا تو باطن همین داشتی، باطن دنیا داشتی، ببین اطلاع بهش میده، یعنی دارد، نه یعنی اونجا میره و تبدیل میشود به بهشت و جهنم مثلا. ذات اصول ریشه ها و عراق شاخه هایی که یعیشو به ها به وسیله این حیات اخرى فیها در دنیا، در دنیا باش یعیش، یعنی در دنیا این رو داره، نه یعنی بره اونجا. و چی کار میکنم؟ فسا یتله به زودی مطلع میشه، در قیامت در جهان پس از مرگ مطلع میشه. علیها اند انقطاع الاسباب و ارتفاع الحجاب، اون موقعی که حجاب برطرف شد تازه میفهمد اینی که داشت چی بوده در خودش. و یظهر من کلامهی تعالی ایزن، و یظهر من کلامه، یعنی به چی اشاره داره؟ الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. و یظهر من کلامه تعالی ایضا ان للانسان حیاتا اخرى سابقه الی حیات الدنیا، حیات پیشین پیش از دنیا هم داشت، یعنی اون میثاق که یحزوها فیها، یعنی به اصطلاح به وزان اون قرار میگیره، کما یحزو حزو حیات الدنیا فی ما یتدوها، همچنان که به اصطلاح حذف حیات دنیا اون چرا که در بعد براش پیش میاد به وزانشه، این دنیا هم هست. لذا میخواد بگه قبل از دنیا، فی دنیا، بعد از دنیا. بعد از دنیا منوط به فی دنیاست، فی دنیا منوط به چیه؟ قبل از دنیاست. این تعبیر رو کرده علامه اینجا خیلی سربسته. بعضی تا اینو میگم میافز این اراده وجود نخیر، آقا همش با اراده است، با توضیحی خودش داره، میرسید و ان شاء الله میخوید، من واضح هستم ان شاء الله میدم اینا رو در جای خودش بگم. ولی چی کار کرده؟ گفته این آخرت منوط است و تابع است برای اون چی که در دنیا انجام، و دنیا هم تابع است برای اون چی که در عالم زر انجام داده. این رو جناب ملا سر را تو بحث عالم زر مفصل با ظرافت توضیح داد، منافقان، کافران، نمیدونم مؤمنان، مقربان درگاه خدا، هر یک چی جوری قالو بلا گفتن، اینا توضیح داده. صدرا رو من تو بحث‌های تحقیق فلسفه اسلامی در کار صدرا آوردم و خیلی آدرس‌ها رو خوندم، برید از آقای اونجا گفتم. خب به عبارت اخرى ان للانسان حیاتا قبل هازن قبل هازل حیات دنیا میشه میثاق، اول میثاقیه، و حیاتا بعدها میشه چی؟ بعد از مرگ تا قیامت. و والحیات الثالثه که اون حیات بعد از مرگه، تتبع حکم ثانیه یعنی دنیا، و ثانیه تتبع چی رو؟ حکم اولا را، یعنی اون اوله میثاقیه. فل انسان و هو فی دنیا واقع بین حیاتین، انسان بین دو حیاته، سابقه و لاحقه. و فهذا هو الذی یقضی به ظاهر القرآن، و بعد از دنیا را هم ریشه گرفته در چی؟ در باطن همین دنیا، در باطن همین دنیا. اینقدر گفته توضیح میده بعدن علامه در مورد باطن دنیاش توضیح میده، در مورد عالم میثاق دیگه توضیح نمیده، میگه انشاءالله بعدن خواهیم گفت، آدرس میدیم و انشاءالله میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.